به نام خداوند جان و خرد، که از این برتر اندیشه بر نگذرد. داستان دانه انسان است، تا انسان هست این دانه سبز خواهد شد و سنگ را خواهد شکافت و به سوی تو سر بر خواهد کشید. برنامه شماره 44 کانون فرهنگی چوک، مهر ماه سال 1397، تهران. داستان 100,000 روز و یک شب که بگذرد. نویسنده میلاد دهکت نژاد. از مجموعه داستان آخرین قطار که بیاید دیگر رفته ایم. هنرمندان به ترتیب اجرای نقش: نرگس امینی، لیدا نیکفرید، مهدی رضایی و میلاد دهکت نژاد.
آن شب شب مهمی بود، مانند تمام آن شبها، مثل 100,000 شب گذشته. این اواخر هر روز صبح که بیدار می شدیم، فکر می کردیم دیگر عادت کرده ایم. اما باز شب که می شد، چیزی بود که مبهوتمان بکند. آن شب هم تمام خاندان دور میز شام نشسته بودیم. برادرم روبروی من کنار مادرش، او روبروی پدر و پدر بزرگ و کنار آنها مادر بزرگ و بعد عمه و بقیه. زیاد بودیم. هیچ وقت نشمرده بودم که چند نفر هستیم. اینها را فقط مادر می دانست. او بود که برای همه غذا درست می کرد و تنها او بود که می دانست چند نفریم. از انتهای آشپزخانه صدای موسیقی به گوش می رسید. قطعه پیانویی که شدت صدای هیچ کدام از نوت‌های به نظر تصادفی انتخاب شدهش به اندازه قبلی نبود. مانند هر شب هیچ کس دستش به غذا نمی رفت. همه مانده بودیم که امشب کی خواهد آمد و اینکه امشب چه خواهد برد. من مشغول فرو بردن قاشق در کاسه سوپم و بیرون آوردنش بودم. قاشقم را پر می کردم. کمی بالا می آوردمش و به آرامی از همانجا خالیش می کردم. ناگهان مانند هر شب نسیمی سرد شروع به وزیدن کرد و به من هم رسید. نسیمی آنقدر سرد که گویا همین الان از ته جهنمی قطبی آمده بود. قاشق پر شده در دستم خشکید. هیچ کس جم نمی خورد. نسیم آرام آرام تبدیل به بازدم سردی می شد که صورت همه ما را لمس می کرد. زمانی که احساس کردم دیگر نسیمی به صورتم نمی خورد، فهمیدم انتخابش را کرده است. صدای خرخر مانندی توجه همه ما را به یکی از کوچکترین اعضای خاندان جلب کرد. نوه کوچکمان که کنار عمه در صندلی مخصوصش نشسته بود. با چشم دیده نمی شد، اما حس می کردیم که گویا دو انگشت بزرگ با نوک ناخونشان ریه ی دخترک را مانند مویی که از قضا بیرون بکشند از سینه‌اش خارج کرد و به کندی دور شد. لحظاتی بسیار کوتاه طول کشید تا هوا به حالت قبلیش بازگردد. حالا تنها صدایی که می آمد صدای دمهای بدون بازدم بچه بود. دمهایی که گویا از هوای اتاق مستقیماً به درون چاهی بی انتها فرو می ریختند. حالا که رفته بود همه داشتیم اطراف میز را چشم می گرداندیم. دوباره همه را به وضوح می دیدم. برادرم کاسه سر نداشت. مادرش بدون پلکایش و پدر بدون زبانش. پدر بزرگ که هر 10 انگشت دستهایش برده شده بود. مادر بزرگ بدون لبهایش و عمه که فکش نبود، و بقیه ای آنقدر دور و مبهم و غیر مهم که نمی دیدمشان. و حالا این دخترک، آنقدر این چیزها را دیده بودم که دیگر جایی در گلویم برای بغض نمانده بود. تا خرخره پر از ترس و خشم و درماندگی بودم. تقریبا همه می دانستیم که این نفرین چیست. من کوچکتر بودم که داستانش را شنیده بودم. راستش آن وقتها بعضی شبهایی که دیرتر می آمد همیشه کسی بود که ساده لوح شود و فکر کند دیگر نمی آید و شروع به تعریف ماجرا مانند افسانه‌ای گذران کند. افسانه‌ای که چیزی نگذشته مانند هر شب زنده می شد. یادم هست یک بار از عمه شنیده بودمش، درست شبی قبل از اینکه فکش را از دست بدهد. شبی بود مثل همیشه، نه سرد و نه گرم. هنوز بوی سوپ کلم و صدای موسیقی آن شب که ویولونسلی ناکوک بود در ذهنم مانده است. همه منتظر مانده بودیم و با غذایمان بازی می کردیم که دختر عمو یا دختر عمه قاشقی از سوپ را به دهانش برد. همه شگفت زده چشم به دهانش مانده بودیم. قاشق را که در دهانش خالی کرد و به کاسه برگردان، ناخودآگاه نگاهمان به سمت گلویش حرکت کرد. سوپ به نرمی و بدون صدا پایین رفت و دیگر داشت به معده‌اش می‌رسید. حالا داشت می‌رفت که قاشق دومش را پر کند که ناگهان متوجه ما شد و سرش را بالا آورد. ترس و شادی به هم آمیخته شده بود و در فضا موج می‌زد. ترسی که دیگر در دل‌هایمان ریشه دوانده بود و شادی این که برخلاف این شب‌ها کسی غذایش را شروع کرده و او نیامده بود. کم کم لبخند کمرنگی روی لبهای ساده ترین هایمان می نشست. همچنان تنها صدایی که می آمد صدای ناهنجار ویولونسل بود که گویا تلنگری به گوش هایمان می زد. البته گوش های همه من به جز پسر نوجوانی، شاید پسر عمم که گوش نداشت. دوباره داشت رد کمرنگ شادی از میان می رفت و ترس و دلهوره جایش را پر می کرد که عمه به حرف در آمد.
شما یادتون نمیاد، یعنی بیشترتون یادتون نیست، روزا و شبایی که قبل از این وجود داشت. روزا نور بود و کار، دویدن و جست و خیز و خیس عرق شدن، اما شبای آرامش بود و دلگرمی، وقتی که هنوز میزی نبود و نفرینی.
این کلمه آخر را با آرامترین صدایی که می توانست گفت. حالا همه خیره به کاسه هایشان مانده بودند و عمه مردد از ادامه حرفش. برای لحظاتی صدای موسیقی قطع شد، به طوری که صدای قورت دادن آب دهان کسی به گوش رسید. عمه اما پرحرف بود و ناشکیبا، طوری که انگار از ساکت شدن پشیمان شده و ترسیده باشد. با عجله ادامه داد:
شبای زمستون همه توی اتاق پذیرایی بزرگ پخش می شدیم. بعضی ها روی کاناپه، بعضی ها کنار شومینه، بعضی ها گوشه و کنار اتاق می نشستیم. کسی جای خاصی نداشت. هر کسی هر جا که می رسید کنار هر کسی که بود می نشست. انگار همه کس هم بودیم. فرقی نمی کرد من باشم یا مادرتون یا پدر و پدر بزرگتون. تا جایی که من یادم میاد تنها جد بزرگتون بود که همیشه خدا جاش معلوم بود، روی صندلی رنگ رو رفته لهستانی، طوری که بیشتر صورتش رو به شومینه بود و از گوشه چشم کم و بیش ما رو میدید. همیشه همونجا بود. حتی بعضی وقتا شک میکردیم که نکنه دیگه نمیتونه از اونجا بلند شه. بقیه میگفتن که اونم روزگاری خوش و سرزنده بوده، اما حالا که عمری ازش میگذشت دیگه اندوه و خشم دلش رو پر کرده بود و مجالی برای هیچ حس خوشایندی نذاشته بود. زمانایی هم که روی صندلی نبود کسی جرأت نداشت جاش بشینه. همه طوری نشون میدادن که انگار اون هنوز هم همون جاست.
باز سریع به دهانش رو قورت داد و ادامه داد:
آره، هرچی بود روزگاری خوش بود. اگرم غمی بود، بلندی بود که می دونستیم پشتش سراشیبی میاد و امیدوار ادامه می دادیم. راستش هیچ کس نمی دونه که این...
ناگهان پدر حرفش رو قطع کرد که
ادامه نده، شگون نداره امشب که هنوز...
که او هم ساکت مان. در واقع کسی نمی دانست این که در موردش حرف بزنی می تواند به آنجا بکشاندش یا اینکه نشان بدهی بی تفاوتی. اما همه می ترسیدیم در موردش صحبت کنیم. البته اصلا زیاد در موردش نمی دانستیم. فقط می ترسیدیم. نه تنها از او، بلکه دیگر از خود زندگی و زنده بودن. تنها چیزی که می دانستیم این بود که ترسی در دلهایمان مانند موجودی اساطیری به خواب رفته است که با کوچکترین اشاره‌ای می تواند بیدار شود. کم کم می فهمیدیم که هیولای زندگی ما اوی نبود که هر شب می آمد. هیولای ما خود ترس بود. هنوز هم هیچ خبری نبود. صدای ویولونسل می رفت و تمام می شد و دوباره می آمد. راستش نمی دانم تمام می شد یا نه. دو چیز را در مورد موسیقی هایی که شبها صدایش از آشپزخانه می آمد را هرگز نفهمیدم. یکی اینکه منبعش کجاست و دیگر اینکه کی تمام می شود. انگار سیکلی معیوب بود. هر دفعه بعد از اینکه همه دور میز می نشستیم شروع می شد و قبل از اینکه بتوانی بفهمی تمام شده بود و تو انتهایش را از دست داده بودی و معلوم نبود الان در ابتدایش هستی یا وسطش یا اواخرش. بی سر و ته بود و فقط پخش می شد. این تنها چیزی بود که در تمام این شبها به آن عادت کرده بودیم. صدایش به گوش می رسید و انگار نمی رسید. بود و انگار نبود، یا اگر هم بود مبهم و تار بود. اکثر اوقات به قدری ناخوشایند می شد که نمی توانستی به آن گوش بسپاری و به غیر از آن درست مانند یک ماهی لیز بود و از دست در می رفت. مثل همین الان که مشغول شنیدنش بودم و ناگاه متوجه شدم که دارم به عمه گوش می کنم.
فهمیده بود که باید بره، که دیر یا زود نوبتشه، اما نمی خواست. نمی تونست از تمام این خوبی ها دل بکنه، از این خونه، اون ایوون تابستونی پر نور و چمنزار وسطی روبرومون. مونده بود که چی کار می تونه انجام بده. هر روز می دیدیش که جلوی خونه قدم زنان می رفت و بر می گشت، می رفت و می اومد و هر از گاهی سرشو بلند می کرد که ببینه خورشید تا کجای کوه رسیده و شب باز به همین منوال می گذشت. فقط این بار چشماش به ماه بود و خیره و سرد و خشمگین نگاهش میکرد. دیگه ما کوچیک‌ترا میترسیدیم که نزدیکش بریم. کم کم فهمیدیم که خودش زنده است، جسمش، ولی روحش یخ زده و مرده بود. یه روز صبح که بیدار شدیم رفته بود. هیچ جا اثری از اون نبود. نه روی ایوون، نه جلوی خونه، نه تو اتاقا. اولین صبح زمستونی اون سال بود. تازه بادی سرد شروع به وزیدن کرده بود و درختار رو یکی یکی رو به نرمی لخت می کرد. تا شبم پیداش نشد. راستش اول نفهمیده بودیم که کی برگشته، نیمه های شب یا اوایل صبح. اما از همون صبح بود که صندلی لهستانیش رو به ایوون جلوی خونه برد و همون جا مود. دیگه ندیدیم که از روی صندلیش بلند شه. اما عجیب تر از اون میزی بود که حالا نمیدونستیم از کجا به اساسیمون اضافه شده و وسط اتاق اصلی جا خوش کرده. میز بلندی بود با رنگی که مشخص نبود سیاه یا قهوه‌ای، سبز یا رنگی دیگه. سطحی داشت که به چشم صاف میومد، اما لمسش که میکردی مسطح نبود، بیشتر مثل پوست خزنده‌ای میمونست. شاید اوایلش کمی مستطیل شکل بود، اما الان...
نفس عمیقی کشید و چشمش را به میز انداخت، ولی با عجله سرش را بالا آورد و ادامه داد که
صبح هم هیچ کس صدایی از آوردن میز نشنیده بود و پدر جدتون هم به کسی جوابی نمیداد. تا عصر مثل همیشه مشغول کارامون بودیم. بعضی دلشوره داشتیم و بعضی بیخیال و شاد میگذروندیم، اما کسی نگران اون نبود. همه میدونستیم که رفتنیه، میدونستیم که دل پر دردی داره که تنها مرگ راحتش میکنه.
ناگهان صدایی آمد که عمه ناخودآگاه ساکت شد. پدر بود که دهانش باز مانده بود، انگار که بخواهد کلمه ای را از دهانش خارج کند، اما به جای آن هوا را بلعیده بود. نگاه هم به صورت مادر برادرم رفت. قرمزی و سفیدی بالای مردمک چشمهایش از همیشه بیشتر دلم را به ضعف می انداخت. کمی آن طرفتر پارچه قرمزی که نوجوان بدون گوشمان دور سرش بسته بود از همیشه زنده تر به نظر می رسید. لکهای رویش به قدری خیس و تازه شده بود که انگار موجوداتی زنده هستند که جای جای پارچه را محکم چنگ زده و چسبیدند و به صداها گوش می کنند. باز صدای عمه بود که سرم را از دور میز به سمت کاسه سوپم برگرداند. باز هم ادامه داد.
همون شب بود که برای اولین بار فهمیدیم باید پشت این میز شام بخوریم. هنوز هوا کاملا تاریک نشده بود و هممون یا جلوی خونه بازی می کردیم یا روی ایوون جمع شده بودیم و داشتیم کم کم آماده رفتن به داخل و خوردن شام می شدیم که کلمه ای از پدر جدتون شنیدیم. اولین کلمه ای بعد از مدت ها و آخرینش تا به حال. مثل همیشه روی همون صندلی روی ایوون جلوی خونه نشسته بود. صندلی لهستانی، اما این بار دسته داشت، دستایی از جنس همون میز. اونا را هم نمیدونستیم که از کجا اومده بودن. با صدایی که معلوم نبود از کجاش بیرون میاد گفت دیگه تو اون اتاق شام میخوریم، دور همون میز. انگار لازم دید که اضافه کنه برای همیشه. انگشتش تو فضای مقابل خودش میزی خیالی رو کشید و رو به من کرد و ادامه داد: تو اونجا میشینی. و اشاره‌ای به گوشه ای از میز کرد، رو به پدر کرد و گفت: تو هم اونجا. و به همین ترتیب پدر بزرگ کنار پدر و کنار اونا مادر بزرگ و روبروشون مادر و همین جور جای هر کسی رو گفت، هر کسی که تو خونه بود و هر کسی که هنوز به دنیا نیومده بود، در حالی که حتی صندلی هم براش وجود نداشت. می گفت و می گفت. حرفاش که به انتها رسید، همه مثل این که تو تور ماهیگیری بزرگی گیر کرده باشیم همینطور مات و مبهود خشکمون زده بود. هیچ کس جم نمی خورد. کسی نمی دونست که چی شده، که چرا، اما هیچ کس هم مخالفتی نکرد. انگار روح جمعی خاندانمون اختیار رو از ما سلب کرده بود. نه کسی چیزی پرسید، نه کسی حرفی زد. همه آروم و مطیع ولی وحشت زده مونده بودی، مثل گوسفندایی که سرنوشتشون رو پذیرفتن و در آرامش منتظر رفتن به سمت کشتارگاهاشون باشن. دیگه از اون شب جای هممون معلوم بود. هر کسی جایی داشت ثابت و تغییر نکردنی، و هر زمان هم که فرد جدیدی وارد خاندان میشد، همه میدونستن که باید کجا بشینه. میزم خود به خود رشد میکرد و صندلی از یکی از پایه‌هاش برای تازه به دنیا اومده درست میکرد. صندلی که در طول رشد تمام ما بزرگ میشد و حالت کسی که باید روش بشینه رو به خودش میگرفت. کمی که گذشت شام دیگه حاضر شده بود. حالا همه تو اتاق بودن. ظرفای پر شده از غذا رو که روی میز آوردن، برای اولین بار صدای موسیقی از انتهای آشپزخونه به گوش رسید. موسیقی غریب و گوش‌آزار، نغمه ناسور که گویا از کشیدن آرشه چرکی روی سیمای اوریان ویولونی تولید می‌شد. همه مثل مسخ شده، بی این که هیچ صدایی از کسی در بیاد سر جامون می‌نشست. هیچ کس یادش نرفته بود که جاش کجاست. هیچ کس از کسی نپرسید که باید کجا بشینه و هیچ کس حرفی هم نزد. همه خیره به ظرفا مونده بودیم. کسی نمیدونست که چجوری باید شروع کنه. انگار ناخودآگاه هیچ کس نمیخواست شروع کننده این شبهای سرد و بی انتها باشه. بالاخره پدر بزرگ تو بود که شروع کرد. انگشتای نحیفش رو دور قاشقش حلقه زد و اون رو پر کرد، اما هنوز قاشق پر شدهش به دهان نیمه بازش نرسیده بود که بادی سرد شروع به وزیدن کرد.
عمه ای را که گفت، همه ما مورمورمان شد. بدنم را مانند بقیه تکانی شدید و ناخودآگاه دادم. فکر میکردم تأثیر شنیدن وزش باد باشد که ناگهان متوجه شدم که نه، واقعا باد وزیدن گرفته بود. همان شب بود که زبان پدر را با دو ناخون تیزش بیرون کشیده و برده بود. رسمش همین بود، هر شب عضوی جفت یا تاق از یک نفر. تمام اینها به خاطر معاملهی بود که روزی پیرترین عضو خاندان ما با مرگ کرده بود. اینکه روحمان سر جایش باشد و کم کم تکه های بدنمان را ببرد. چیزی شبیه مرگی قسطی. حالا در طول تمام این شبها اینقدر خاندان نامیرایمان پر جمعیت شده بود که به ندرت تجربه فقدان برای کسی چند بار رخ می داد. هر شب کمی دیر یا زود می آمد و عضوی از کسی را جدا می کرد و با خود می برد. انگار که همه از اول نقصی مادرزادی داشتیم. انگار همه ناقص الخلقگانی جاودانه بودیم. اینکه به چه جرمی و چرا را نمیدانم، که آیا این تقاص هرس و آز پدر جدمان بود و یا هزینه‌ای که برای جاودانگی می پرداختیم. فکر نکنم کس دیگری هم بداند. احتمالاً تنها پدر جدمان بود که تمام جوابها را داشت. هرچه باشد او بود که تمام نسل و خانوادهش را معامله کرده بود. شبها زمانی که می رفت و باد از وزش می افتاد، دیگر کسی نای این را نداشت که چیزی بخورد. کم کم همه از پشت میز بلند می شدند و هر کسی برای خواب به سمت اتاقش می رفت و فردا باز هم همان بود که بود. نمی دانم کسی نمی خواست یا نمی توانست کاری انجام دهد. انگار اراده نشان دادن هر مقاومتی درونمان کشته شده بود. گویا هر عضوی که از دست می دادیم، قدرت انتخاب و اراده ایمان را هم از دست می دادیم. کم کم ارواحی می شدیم زنده، اما بدون داشتن زندگی، ارواحی آزرده و خشمگین. چیزهایی که من را آزار می داد، از طرفی وحشت دانسته ها و ندانسته هایم بود. دانستن این که من هم باید عضوی را قربانی کنم و ندانستن این که کدام عضوم. شبها که به بستر می رفتم دراز می کشیدم و تنها به این فکر می کردم که کدام عضوم را کمتر از همه لازم داشتم. چشمهایم را دوست داشتم و بینایی برایم بسیار مهم بود. بینیم، گوشهایم، دست و پایم، ریه و قلب و... هیچ شبی نمی توانستم که عضوی را حتی در خیالم قربانی کنم. اما از طرف دیگر رنج این بود که نباید خودخواه باشم، که برای فهمیدن درد دیگران لازم است من هم مانند آنها فقدانی را تجربه کنم. دیگران، اصلا نمی دانم این دیگران واقعا که هستند. اصلا چرا من باید عضوی از این خاندان باشم؟ خاندان، کلمه ای که از کودکی برایم بدیهی بود، اما زبانی که برای اولین بار به دقت براندازش کردم به قدری غریب یافتمش که انگار دفعه اول است که به گوشم می رسد. گویی هرگز نمی دانستم چیست. براستی چه کسی گفته است که من خواهر برادرم باشم؟ او مادرش و نه مادر من، و او پدرمان و آن یکی عمه. اصلا نمی دانم که هر کسی چه کس دیگری است، که این دیگران که یا چه هستند. آن شب هم داستان سرایی عمه و غم فقدانی که می توانست خیلی دور نباشد، خواب را از چشمهایم دور کرده بود. احساس خشم در تمام وجودم غلیان می کرد. لحظه ای با خیال عصبانیت بلند شدم و روی تختم نشستم. چشمهایم بسته نمی شدند. همینطور خیره به دیوار مقابل نگاه می کردم. کهنه دیواری بود چنان نمور و ترک برداشته که کم کم ماهیتش را از دست می داد. گویا برای اولین بار بود که این چنین اوریان می دیدمش. همینطور نگاهم به دیوار مانده بود و فکرم شاخه به شاخه می پرید که ناگهان به ذهنم رسید. الان که همه خوابن در اتاق بزرگ چه خبر است؟ وسوسه این مقاومت ناپذیر بود. آرام بلند شدم و به سمت اتاق پذیرایی رفتم. همه خواب بودن. تنها صدایی که در آنجا به گوش می رسید صدای میز بزرگ شام بود، که به نظر دارد باز هم رشد می کند و صندلی جدیدی می زاید. با اینکه قلبم لبریز از خشم بود، آرام مانده بودم و نگاهش می کردم. برای اولین بار بود که در این وقت شب اینجا بودم. به آهستگی به سمتش رفتم و دستم را روی سطحش و سپس پایه هایش کشیدم. با اینکه بارها لمسش کرده بودم، اما این بار این تماس همراه با حس انزجاری بود که به تمام بدنم منتقل شد. انگار صدها هزاران موجود دو بعدی با پوستی لزج زیر دستم می لرزیدن. بیشتر از اینکه بترسم چندشم شد. چند قدمی عقب رفتم و به دقت نگاه کردم. الان که خالی از آدمها بود بزرگتر و مهیبتر به نظر می آمد. چشمم به اطراف چرخید و ناگهان روی صندلی لهستانی کپک زده و سال خورده جد بزرگ ثابت ماند. صندلی همینجا جلوی شومینه و خالی بود. ناخودآگاه میل به این که می توانم و باید رویش بنشینم در وجودم پر شد. آرام به سمتش رفتم. از صندلی وحشت شروع به باریدن کرد. وحشت زده در جایم خوش شده بودم که ناگهان وزش نسیمی سرد را روی شانه ها و کمرم احساس کردم. بدنم را مچاله و سعی کردم رویم را بر نگردانم و از طریق گوش هایم بفهمم چه خبر است. صدای میز قطع شده بود و هیچ صدای موسیقی هم به گوشم نمی رسید. نسیم هم از وزیدن افتاد. باز به فضای خانه برگشته بودم. انگار داشتم به فضای خانه و آن میز و صندلی عادت می کردم. دوباره وزش سرما شروع شد که احساس کردم قلبم سنگینی می کند. لحظه ای بسیار کوتاه گذشت و تنها چیزی که متوجه شدم این بود که ترس از قلبم بیرون می رود. جایش را اطمینان می گیرد. حالا همچنان پر از خشم بودم. خشمگین ولی مصمم.
فردا صبح که بیدار شدند همه چیز مانند روز قبل بود. مانند تمام آن روزها، مانند 100,000 روز گذشته. این اواخر هر روز صبح که بیدار می شدند، فکر می کردند دیگر عادت کردند. اما باز شب که می شد، چیزی بود که مبهوتشان بکند. آن روز صبح هم همانطور بود. همه بیدار شده بودند و مانند سحر شده ها می رفتند و می آمدند. برخلاف شبهای غیر منتظره و بهت‌آورشان، روزها مانند همیشه عادی و کسل کننده می گذشت. تا وقتی که خورشید غروب نکرده بود، کسی چیزی متوجه نشده بود. اما بعد از اینکه غذا آماده شد، هر کس که وارد اتاق بزرگ می شد، اولین چیز عجیبی که می دید پدر جدشان بود که روی همان صندلی همیشگیش جلوی شومینه نشسته. بعد از آن بود که تازه یکی یکی متوجه شدند که دختر نیست. صندلیش خالی مانده بود و همه مبهوت بودند که چه می توانست پیش آمده باشد که یکیشان در طول این ساعت همیشگی شام آنجا نباشد. هیچ کس جرأت نداشت چیزی بپرسد. همه خودشان را مشغول چیزی کرده بودند و نشان می دادند که از نبودن دختر چیزی نفهمیدند. حتی عمویی هم که همیشه حدقه چشمان تو خالیش رو به فضای مقابلش می ماند، این بار سرش را به زیر انداخته بود و با قاشقش بازی می کرد. دقایقی در سکوت گذشت. نه از میز صدایی در می آمد و نه از موسیقی انتهای آشپزخانه خبری بود. آنقدر هوا سنگین شده و آنها همانطور ساکن مانده بودند که گویا تهنشین شده باشند. همه به همراه جد بزرگشان که روی صندلی لهستانیش بی هیچ تکانی مانده بود. حالا حتی از نسیم سرد هر شب هم خبری نبود. اما با این همه تغییر که برایشان ملموس بود، هنوز هم کسی جرأت این که در زمان شام آنجا را ترک کرده بیرون برود و دنبال دختر بگردد را نداشت. ناگهان صدای جیغی خفه شده از سمت یکی از نوه‌ها آمد. از دهان بسته پدر غرغری آمد و عمه به سمت کسی که جیغش را خفه کرده بود برگشت. رد چشم‌های دخترک وحشت زده به جد بزرگ می رسید. او به قدری بی حرکت و سنگین روی صندلی‌اش افتاده بود که لحظه‌ای همه گمان کردند مرده است. اما طولی نکشید که بی صدا بلند شد و به آهستگی به سمت اتاق خوابش رفت و به نظر می رسید این یعنی این که امشب از شام و مناسب قربانی هر شب خبری نبود. دیگر هیچ کس به غذایش دست نزد. همه از ترس این که نکند یکی از آن سه نفر، دختر، جد یا آن دیگری، پشیمان شود و برگردد، سریع به اتاقهایشان رفتند. دقایقی بعد دیگر اتاق پذیرایی خالی شده بود و کسی نبود که ببیند میز چگونه بی سر و صدا و با کندی و زحمت خودش را به بیرون می کشد. و همچنین کمی بعد از آن هم همه خواب بودند و نشنیدند که صدای موسیقی از آشپزخانه بلند شد. نوای محزون سازی بادی بود که با ریتمی آهسته به نرمی گوش را می نواخت. قطعه ملودی که یک بار از ابتدا تا انتها پخش شد. زمانی که موسیقی به پایان رسید، اول نسیمی خنک وزیدن گرفت. نسیمی که رفته رفته تبدیل به بادی سرد و سپس طوفانی یخ زده شد. تمام خانه به لرزش افتاده بود. لرزشی سهمگین و سرد، اما در سکوتی کامل، طوری که هیچ کس بیدار نشد. هنوز خورشید کاملا بالا نیامده بود که سر و صدا از تمام اتاقهای خانه بلند شد. ساکنان خانه یک به یک بیدار می شدند و شگفت زده فریاد می کشیدند. صدای پدر بود که مدام فریاد می زد. مادر که در تمام این سالها با چشمهای باز خوابیده بود، حالا دست به پلکهایش می کشید و آرام اشک می ریخت. صدای گریه و خنده و فریادهای عمه با هم آمیخته شده بود و به گوش می رسید. کمی بعد صداها دائما بالا و پایین می رفت. شوق سالم شدنشان بود و اندوه مرگ پیرهای خانواده. اول از همه تخت پدر بزرگ را دیدند که رویش تودهی خاکستر به همراه 10 انگشت باقی مانده بود. کمی آن طرفتر تخت مادر بزرگ. که لبهایش کنار خاکسترش به جای مانده بود و تنها جد بزرگ بود که نه روی صندلیش و نه هیچ جای دیگر اثری از او نبود، نه خودش و نه خاکستر و روحش. آن روز پس از دفن کردن تکه های بدن پیرهای فامیل تنها یک چیز باقی مانده بود که تمام آن روزها و شبهای نفرین شده را یادآوری می کرد. آتشی برافروخته کمی جلوتر از ایوان خانه که درست آنورترش زیر پتوی بافته شده از مو دختر نشسته بود. در واقع حدس می زدن که او بود. چیزی که تنها قلبی تپنده درون قفسه سینه‌ای به همراه ستون فقراتی در پشت آنها بود. با فضای خالی به جای سر و استخوان لگن و تکه هایی از استخوان‌های دست‌ها و پاهایش. حالا بعد از گذشت این همه سال که تمام آنها مردند و دیگر کسی هم نمانده که داستانشان را به یاد بیاورد، اگر از جاده‌ای که در نزدیکی خانهشان ایجاد شده عبور کنید و از آن قسمت کنار جاده که ردیفی از درخت‌های سرو دارد به سمت تپه‌های خاکی مرتفع همان پشت بروید، در پشت همان تپه‌ها مخروبه‌ای به جا مانده از آن خانه را می‌بینید و کمی جلوتر از جایی که قبلاً ایوانش بوده هنوز هم آتشی است که بی‌وقفه زبانه می‌کشد. با دقت که نگاه کنید، جوانه‌های در حال رشد میز را درون آتش می‌توانید تشخیص دهید. و در مقابل آن، دختر را در حالی که زیر پتویی بافته شده از موهایش نشسته و استخوان دست راستش به دور جایی که زمانی زانویش بوده پیچیده و با فضای خالی چشم‌هایش برای ابد خیره به آتش مانده است.
داستان دیگری به پایان رسید، اما پرواز چوک را پایانی نیست. برای دانلود نمایش‌های صوتی داستان به سایت کانون فرهنگی چوک به نشانی chouk.ir مراجعه کنید.